بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت یک فعالان اقتصادی، امیدوارم که هر جای ایران که هستید حال دلتون عالی باشه. امروز می‌خوایم در رابطه با تارگت فروش صحبت کنیم، اینکه تارگت چیه و اینکه چگونه همه سازمان‌ها در شرکت خودشون، در مجموعه خودشون تلاش میکنن تا فروش‌هاشون رو افزایش بدن. چه باید کرد؟ باید چیکار کنیم؟ خوب دقت کن همه عزیزان، همه سازمان هایی که بخش فروش دارن و واحد فروششون از یک نفر تا چند نفر رو تشکیل میده، یه فاکتوری دارن، یه شاخص ارزیابی عملکردی دارن که تارگت های مشخصی داره. تارگت یعنی چی؟ یعنی هدف گذاری میشه، یعنی اینکه ما مشخص کنیم دقیقاً باید چقدر بفروشیم این ماه، ماه بعد، ماه های آینده، این سال که اصلا توش هستیم، برای سال بعد چه برنامه‌ای داریم. همه اینها هدف گذاری میشه، یعنی اینطور نیست که بدون برنامه کسی کاری رو بخواد انجام بده. و دقیقاً کسب و کارهایی که شکست میخورن در اون مشاهده میکنید که اصلاً هیچ هدفی ندارن، اصلا مشخص نکرده که من باید این ماه چقدر بفروشم. میگه هر چقدر که خدا بخواد. خب باشه، خدا میخواد، اما تو چقدر مشخص کردی؟ وقتی فرد مشخص نمیکنه، برنامه نداره، در کسب و کارش شکست میخوره. برید بپرسید از همه کسانی که در کسب و کارشون شکست خوردن اینکه آیا اصلا با مفهومی به نام تارگت فروش آشنایی دارن و چه تارگت هایی رو برای خودشون تعریف کردن. میبینید که اصلا نه تنها این مفهوم رو نشنیدن یا نمیشناسن، بلکه اصلا کاری هم روش انجام نشده. اگر میخواد شما هم جز برنده ها باشید، شما هم جز افرادی باشید که در کسب و کار پیروز میشن، این موضوع رو پس کاملا جدی بگیرید. تارگت فروش عددیه که شما مشخص میکنید. به عنوان مثال در این ماه مشخص میکنید که قرار هست شخص خودت چقدر بفروشی. مثلا میگی من قرار هست 200 میلیون تومان بفروشم، 500 میلیون تومان بفروشم، 1 میلیارد تومان بفروشم. پس یک عددی رو مشخص میکنید بر اساس سوابق خودتون. این عدد نباید عدد پایینی باشد که سه روزه تارگت رو بزنی بعد بگی آخ چون سه روزه زدم تموم شد، حالا برم ادامه تفریحاتم. اگر یادتون باشه خیلی از شماها در زمانی که مدرسه می رفتید مثل من، یه پیک نوروزی داشتیم موقع عید، به ما قبل عید تحویل می دادن، این تارگت ما بود، باید تمومش می کردیم پیک. و این پیک حالا متاسفانه یا خوشبختانه تموم نمیشد اصلا، یعنی شما تا 13 به درم هی روش کار میکردی این تمومی نداشت. یه تارگت در واقع برای ما گذاشته بودن که ما پشتمون در اصطلاح باد نخوره، اینکه یه مدت خب 15 روز تعطیل هستیم و رفتیم که رفتیم. و متاسفانه در سه ماه تعطیلی چنین پیک هایی رو اغلب نداشتیم، یعنی قشنگ پشتمون باد میخورد، 9 ماه آموزش میدیدیم، 3 ماه هیچی به هیچی، که یهو در سال بعد همیشه شوکه بودیم. اون اوایل سال وقتی میرفتیم مدرسه بسیار سخت به ما میگذشت، چرا که دیگه اون ارتباط اولیه، اون انسی که باهاش بود از بین رفته بود. در کسب و کار هم دقیقاً به همین منوال هست، یعنی شما در دنیا هم برید خیلی از کشورهای پیشرفته اصلا سه ماه تعطیلی ندارن، معنی نداره. یعنی چی سه ماه طرف پشتش باد بخوره؟ نه، این یه فرایندیه که ادامه داره. خوب دقت کنید، در بیزینسی که شما دارید، در کسب و کاری که دارید، باید برای خودتون تارگت تعریف کنید. تارگت چیزیه که از حد شما بالاتر است و باید تلاش کنید تا به اون بالاتره دست پیدا کنید. ما برای تیم خودمون در آرا برندینگ خب بیش از 200 نفر داریم در واحدهای مختلف، هم تو بازار داخلی هم تو بازار صادراتی، که تارگت های مشخصی هر کدوم از اعضا دارن. مثلا یکی تارگت داره 1 میلیارد، یکی داره 2 میلیارد، یکی داره 500 میلیون، یکی داره مثلا 200 میلیون. هر کس مشخص شده بر اساس توانمندیاش، سابقه کاریش، اینکه در گذشته چه عددهایی رو تونسته بفروشه. همه اینها مهمه و همه شرکت ها هم بدونید شرکت های موفق دارند. پس شما هم باید چنین تارگتی برای خودت و اعضای تیمت مشخص کنید. اما چه فرمولی داره و اگه به این اهداف نرسیم اصلا مشکل از کجاست؟ فرمولش یادداشت کنم دوستان. فروش دوره جاری، یعنی چیزی که این ماه قرار هست بفروشی، تقسیم بر اهداف فروش. یعنی دوره جاری چقدر فروختی؟ 800 میلیون. خب باش میشه 800 میلیون. حالا اهدافم مشخص کن، مثلا تارگت میذاری که تو باید مثلا 2 میلیارد بفروشی، تو الانش مثلا 800 میلیون فروختی، ضرب در عدد 100 که میخوایم درصدشو به دست بیاریم. پس مشخص میشه آقا فلان شخص باید 1 میلیارد بفروشه، اون یکی باید 200 میلیون بفروشه. اهدافمون رو مشخص کردیم، تارگت رو براش بستیم و تارگت عددیه که گفتم. دارم تأکید میکنم این قسمت ها، همه ی صاحبان کسب و کار یادشون باشه نباید عددی بگذارید که طرف 3 روزه، 1 هفته، 2 هفته تارگت رو برسه و بزنه. یعنی اگه حس میکنی فلان شخص این اصلا 1 هفته ای عدد رو رد میکنه، تارگت رو تاچ میکنه در اصطلاح، لمسش میکنه، بهش میرسه، اینا من چند تا واژه مترادف میگم که بفهمید اینا رو، وقتی اونو میتونه بهش برسه 1 هفته ای، بعد ضرب در 4ش رو براش در نظر بگیری، بعد ضرب در 5 این عدد رو حتی در نظر بگیری. یه عدد عجیب غریب هم نباشه که طرف مثلا کل فروشش در 1 سال اخیر چیزی که بود هیچ وقت نتونست 600 میلیون تومان بفروشه، بعد تو براش تارگت گوشی مثلا 3 میلیارد تو مثلا نمیتونه هیچ وقت تاچش کنه، اصلا امیدی بهش نداره و میگه اصلا الکی من بهش نمیرسم. و سوال اینه اگه برسم چه اتفاقی میفته؟ یعنی برای تارگت ها هم باید یک جایزه های شما، تشویقی هایی در نظر بگیری. خب آقا اگه نرسید چی؟ تنبیه هم باید در نظر بگیری، دوتاش با همه. عزیزان اینطور نباشه فقط تنبیه داریم و تشویق نداریم. بعضی از شرکت ها میبینم فقط صرفا تنبیه میکنن، یا بعضی از شرکت ها فقط تشویقی، آقا رسیدی انقدر میگیری، خب نرسیدم چی؟ هیچ چی دیگه، تارگت پایین تر مثلا زدی اشکال نداره، حقوق تارگت پایین تر میگیری. نه، باید تنبیهی هم وجود داشته باشد برای من نیرو که من مشتاق باشم، من این که اصلا یک حرکتی منو به تحرک بندازه، در واقع اینکه بتونم تلاش کنم تا به عددم برسم و از تشویقی ها بهره مند بشم. پس هر کدوم از شماها اگر نیرو زیر دست ما بودید در آراد برندینگ که براتون تارگت در فروش تجارت خودتون میذاشتیم، اما خب خیلی از شما میخواید مستقل باشید، در واقع میخواید کسب و کار خودتون رو داشته باشید، خودتون مدیر باشید در آینده، حالا بعضیتون امروز نیرو دارید، بعضیت میخواید نیرو بگیرید در آینده، پس باید اصول مدیریت رو هم یاد بگیرید که آقا من چیکار کنم در کسب و کارم. پس فرمولش هم فهمیدم که داستان چی. حالا سوال اینه اگر ما تارگت گذاشتیم و افراد نرسیدند، یا مثلا میگه آقا 20% افراد رسیدند یا 20% نرسیدند، اینا حالتهاییه که باید شما به عنوان یک مدیر بتونی تجزیه تحلیل کنی. مثلا من تارگت میذارم، میبینم که تنها 20% نتوانستند این تارگت رو عبور کنند، بقیه افراد تارگت خودشون رو گذاشتن، زدن. مثلا تارگت هایی میذارم اگر فرد ماه اول کارش بود، این یه عددی داره، مثلا میگم آقا 50 میلیون تو باید این کالا رو بفروشی. اگر ببینم که مثلا تو ماه دوم تارگت میذارم تو باید مثلا 110 میلیون تومان بفروشی، یعنی اینطوری نیست که 2 برابر باشه، 2 برابر باید بیشتر هم بفروشی نسبت به ماه قبل. اگر مثلا ماه سوم شد عدد به چه صورتی، اینا رو باید قشنگ بشینی برنامه‌ریزی کنی و به یک عدد تارگت درست دست پیدا کنی در بیزینس خودت. یه وقت میگه آقا من فروش گوشی موبایلم یه دونه بفروشه 50 میلیون فروشه که زده، میگم آفرین، پس مشخص کن این باید در ماه چند تا بفروشه، اگر اینقدر بفروشه عددش میشه چقدر، پس تارگتش میشه چقدر، تشویقیاش رو در نظر بگیر، حقوقش رو در نظر بگیر که اصلا براش بصرفه هست که بمونه، در ماهای بعد آیا رشدی براش در نظر گرفتی شما یا نه، اینها رو مشخص کنید. اگر خودتون امروز نیروی خودتون هستید، یعنی یک نفری دارید کار میکنید، خودتون هم به خودتون تشویقی بدید. آقا تشویقی میتونه چی باشه؟ نمیدونم، شرکت هایی هستن مثلا بلیت سینما میدن، استخ میدن، سالن ورزشی میدن، یه سفر تفریحی میفرستن، تو داخلی باشه خارجی باشه، حالا بر اساس برند خودتون دیگه ببینید چقدر خوب سرمایه دارید و میتونید برای خودتون خرج کنید. این برای خودتون نگو چون منم برای خودم انقدر خرج میکنم، نه واقعا فکر کن اگه یه نیرو هم بود حاضر بود این کار براش بکنی، یعنی اصلا شخص خودتو وسط نذار، بگو من برای خودم اینجوری، برای یکی دیگه نه، برای اون مثلا یه دونه بستنی بهش میدم، برای خودم ولی مثلا اینجوری خرج میکنم، نه واقعا یه ساختار بچین، خودت هم بذار جای نیروی خودت، بگو حالا اگه من بفروشم همین حالت برای خودم هم هست. تشویقی حالا بعضا میتونه پول نقد باشه که پول اغلب برای افراد جذابیت دارد، اما یه مدل وفاداری به اون معنا ایجاد نمیکنه. یعنی شما یه بلیت سخت میگیری مثلا 10 نفر که میرن، بلیت سینما میگیری که مثلا 50 نفر برن، یه حال خوب هم به کل تیم در واقع براشون اتفاق میفته، به اونها میرسونید و حال دل تیمتون بهتر میشه. اینا هم باید در نظر بگیرید، در حالی که برای کسب و کارهای دیگه هم در واقع شما سودآور بودید. طرف که میره سینما، خب اون مالک سینما هم بهره مند میشه و یک حالا حالت بهتری در کل کشور رقم میخوره. باید همه این موارد رو حواستون باشه. پس فهمیدم اگر پس 20% 30% حتی نتوانستن تارگت بزنن، اینجا من میگم مشکل به همون افرادیه که نتوانستن، چون 70% تیم تارگت رو زد، 80% تیم تارگت رو زده، پس ساختار تارگت درست چیدم. این 20% که نزدن، 30% که نزدن، ضعف در نیروهای فروش هست، ضعف در نیروهای مذاکره کننده هست، اینها باید خودشون اصلاح کنن. یه وقت میبینی که تارگت عددهای عجیب غریب گذاشتی، فقط 10% رسیدن، 90% اصلا نتونستن به عدد برسن. اینجا یکم باید بازبینی کنی و ببینی که آقا اون آدم هایی که تو گفتی میفروشن نفروختن، اصلا یه حساب اشتباه روشون باز کرده بودی و توانمندی های بالایی فکر میکردی دارن و امروز خودشون اثبات کردن که ما نداریم، آقا این وزنه در حد ما نیست. مثل این افرادی که ورزشکار هستن، قهرمان جهان هستن، وزن 100 کیلو به بالا رو میتونن بلند کنن، طرف یه ما اومده تو داری بهش وزن 200 کیلویی میدی، بعد میگی اینو بلندش کن، در حالی که اصلا این در وزنش نیست، اصلا نمیتواند چنین کاری انجام دهد. لذا در مدیریت شما توانمند میشوید، میفهمید یک فردی که تخصصی نداره، مهارتی نداره، روش حسابی باز نکنم، رو افرادی که این تیپی هستن، این مدلی هستن، عاشق کسب و کار هستن، میشه مثلا حساب باز کرد. اینا رو انشالله یاد بگیرید. در مدرسه تجارت مهندس قربانی عزیز خیلی از بحث‌های مدیریتی رو آموزش دادن، حتما دنبال کنید ببینید و انشالله کارها رو به درستی پیش ببرید. اما موضوعی که باز هم اهمیت داره در رابطه با نظارت بر عمل کرده فروشه. خب آیا وایستم و انتهای ماه ببینم که تارگت ها زده شده یا نه؟ هر روز چک کنم؟ نگاه کنید، شما وقتی مشخص میکنید چه برای خودت چه برای پرسنل و نیروهات، باید هر روز لحظه آمار عملکرد داشته باشی، نه اینکه بگی که حالا وایستم آخر ماه بهش فرصت دادم دیگه، یک ماه باش کار نداشته باشم ببینم عددو زده یا نزده. اگه زده که خوشا به سعادتش، اگه نزده تازه اینجا من میخوام تنبیه کنم. نه عزیز من، اصلا مدیریت اینجوری نیست. یعنی شبیه یک مربی فوتبال باید باشی، یه مربی ورزشی باید باشی. یعنی چی؟ یعنی مربی نمیاد یه گوشه بشینه بعد بگه خب ما 90 دقیقه تایم داریم، فوتبال هم 90 دقیقه است مثلا، بشینم حالا 90 رو تونستیم، حالا 90 دقیقه تموم شد، بردیم که بردیم، نبردیم من تازه با تیمم میخوام دعوا کنم، تازه تغییر استراتژی بدم. خیر، لحظه به لحظه رو داره رصد میکنه. یعنی مربی کنار زمین همراه با بازیکن‌ها وای میسته، میشینه لحظه‌ایش بررسی میکنه. و مدیر عامل باشگاه هم باز به همین شکل. یعنی اینطور نیست بگم من 90 دقیقه وقت دارم حالا بسم الله شروع کن، نه، اونا هم لحظه‌ای دارن چی نگاه میکنن، وای نمیستن یک سال تمام شود بعد بگیم که خب حالا پایان سال آیا ما قهرمان شدیم یا نه. نه، ماه به ماه حالا اونا دارن رصد میکنن آقا این ما چه کار کردی. یعنی وای نمیستن پایان فصل ببینیم نتیجه چی میشه، نه، هر ماه گزارش میخواد، گزارش عملکرد میخواد که چه کردی شما. گفتم یه وقتی شما میگی استاد مربیم باش، هرچی شما میگی میگم چشم، خب یه برنامه میخواد، میگی نه به من فقط یاد بده، مربیم نمیخواد باشی، من خودم هستم مربی خودم، خودم هستم یک انسان خودساخته که بدون اینکه کسی بالا سرم باشه میتونم کارهامو خودم مدیریت کنم. این دیگه دست خودتونه. تجربه هم دارید همتون در گذشته، کارهایی که با مربی رفتید جلو نتیجه چی شد، کارهایی که بدون مربی رفتید جلو نتیجه چی شد. خیلی از مردم ثبت نام میکنن کلاس زبان، یه ما میرن دیگه نمیرن، آقا کلاس یک سال ثبت نام کرده بودی چی شد ول کردی؟ ثبت نام میکنن دورهای آموزشی مختلف به همین شکل، کلاس خطاطی به همین شکل، کلاس نمیدونم هنر به همین شکل، کلاس ورزشی باشگاه ثبت نام میکنه، یه ما میره دو ما میره ول میکنه. آقا تو که میگفتی من یه سال میخوام ادامه بدم. پس بررسی کنید آیا مربی میخواهید، کسی که شما رو حل بده، تکونتون بده، به خودتون بیاری یا نه، یک شخصیت واقعا خودساخته ای هستید که میتونید روی پای خودتون وایسید و کارهاتون رو پیش ببرید. پس نظارت بر عمل کردم حواستون باشه، ساختارهای مربوط به خودشو داره. انشالله در فایل های بعدی درباره این موضوع هم صحبت خواهم کرد که نظارت بر عمل کرده فروش همه شرکت ها، افرادی که سیستم سازی میکنن و شرکت های بزرگی دارن و شرکت های کوچیک حتی بعضن، که اینها باید چگونه مدیریت کنن واحد های فروش خودشون رو. اما خیلی خب سوال میپرسن آیا نرم افزاری هم وجود داره بتونم مشتریامو مدیریت کنم، نیروهای فروشمو مدیریت کنم؟ بله، دوره آموزشی هم فکر کنم 3-4 جلسه در مدرسه قرار گرفته در رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و نرم افزارهای CRM رو اونجا توضیح دادیم. استاد به ما بگو چه نرم افزاری بخریم. من نرم افزار اکسل به صورت رایگان که وجود داره توضیح دادم. نرم افزارهای پولی هم در فضای اینترنت زیاد هست، تا دلت بخواد وجود داره. از خود مایکروسافت CRM وجود داره که بزرگترین نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری، قیمتش هم بالاست به نسبت. اگر کمپانی بزرگی دارید از این برنامه میتونید استفاده کنید، و الا برنامه های ایرانی هم هست، برنامه کوچکتر قویتر هست. اسم نمیبرم، تبلیغ برندی نمیخوام بشه که بعدم بگی آقا استاد آیا با این شرکت شما قرارداد داری، پولی تو جیب شما میره یا نه. هر چی که دلت خواست، هر برنامه‌ای که حس میکنی باهاش راحت تری و فکر میکنی براتون مفیدتر هست، از اون برنامه استفاده کنید به عنوان یک نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری، تا بتونید مشتریاتون رو، نیروهاتون رو، پرسنلتون رو در واقع با اون مدیریت کنید. اما یه سوالی باز میپرسن جدا از بحث تارگت ها، در رابطه با نرخ تبدیل مشتری، که آقا من باید چند مشتری رو تبدیل به پول کنم؟ از کجا بدونم چه کسی در فروش قوی تره؟ آیا معیار فقط تارگته؟ میگم خیر. یعنی چی؟ یعنی یه مشتری حالا مثلا به طول اون فرد میخوره، به پستش میخوره، نزدیکش میشه و این مشتری یه هوی میلیارد جنس میخره، در حالی که به صورت معمول اغلب مشتری ها مثلا 100 میلیونی از شما جنس می‌خریدن، 200 میلیونی می‌خریدن، 500 میلیون، حالا یه عددی در نظر بگیرید. یعنی میگفت آقا من میانگین فروش من هر کی می‌خرید 20 میلیون تومانی بود. یه مشتری به طور من خورد، به پست من خورد، این مشتری یهو چی 1 میلیاردی می‌خره که من یه مشتری اینجوری به طور من بخوره، من که نه تنها تارگت زدم، تارگتم رد کردم. نیروهای فروش شما این موضوعات رو میفهمن چون با مشتریاتون در واقع در ارتباط هستن، بعد میان با شما رایزنی میکنن که آقا تارگت برای من گذاشته 500 میلیون، من اگه این ماه 1 میلیارد بفروشم چی؟ چرا این جمله رو میگه؟ چون پشت دستی سراغ دارد، با مشتری در ارتباط هست که اون مثلا میگفت من 1 میلیارد میخوام جنس بخرم. این شروع میکنه با شما مذاکره کردن، در جریان باشید. یعنی این فرد نمیگه من میخوام تلاش بیشتر بکنم تا تارگت بزنم، نه، این یه وقت میگم که خب باشه این ما زدیم، ماه بعدش چی و ماهای بعدش چی؟ من این ماه مثلا تارگت تو رو بزنم 1 میلیارد، ماه بعدش برام 2 میتونی بفروشی یا نه؟ تویی که تارگت 200 تومانی بود، این ماه شانسی یهو 1 میزنی، دوباره ماهای بعدش همون 200 میخوای برام وایسی. سوال استاد با این حرفا من منطقم آیا اینه که تلاش بیشتر باعث ثمره بیشتر میگردد؟ میگم در بخش فروش دقیقاً بله. یعنی چی؟ یعنی خواستن توانستن است. یعنی کسی که بخواهد تارگت خودش که 200 بود کاری کنه، دو برابر بشه، 400 میلیونی باشه، این فرد میتواند، این استعداد درش هست. یکم باید دست به جنبونه، یکم باید تلاشش بیشتر بشود، یکم باید مذاکره رو بهتر یاد بگیره. یعنی از قواعد مذاکره فقط و فقط 10% بلده و این تارگت رو میزنه، این 10% بشه 20%، خب تارگتش بالاتر میره، 30 بشه 50، به همین شکل. یعنی فرد در مذاکره هر چقدر توانمندتر بشود، میزان فروشش هم بیشتر خواهد شد. اما فرمول نرخ تبدیل، تعداد مشتری هایی که تبدیل به پول کرده، آقا 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر، چند نفر را میتواند تبدیل پول کند؟ تقسیم کنید بر تعداد لید. لید ما توضیح دادیم، بر تعداد مشتریانی که بهش داده شده، سپرده شده. آقا 50 تا مشتری ما بهت دادم، چند تاشو تبدیل پول کردی؟ ها؟ ضرب در صدش کن. پس تعداد مشتری که تبدیل پول شد تقسیم بر تعداد کل که میشه همون لید ما، ضرب در عدد 100، درصدها به دست میاد. آقا این ما بهش 100 تا مشتری دادیم، 3 تا رو پول کردیم، یعنی 3% فقط توانمندی تبدیل کردن دارد، بسیار ضعیف داره عمل میکنه. اما 3 تا مثلا چی؟ 500 میلیونی فروخته، 1.5 میلیارد. یکی دیگه نه، 200 میلیونی میفروشد اما 100 تا بهش دادیم، 50 تا را تبدیل به پول کرده. خب اینا رو یک کم استاد باید یاد بگیریم کی بهتره. ها، کسی که 50 تا پول میکنه آدم قوی تریه، اما مثلا 200 میلیونی یا نه، بهش 100 تا بدیم، 3 تا رو 500 میلیونی تبدیل به پول کنه. ها این خیلی نکات مهمیه استاد. چه کسی توانمندتر است؟ چه کسی میتواند بیشتر رشد کند؟ چه کارهایی اصلا بکند که در فروش رشدش بیشتر شود، سودش بیشتر شود؟ چه تشویقیایی براش بذاریم؟ همه اینها موضوعات مدیریتیه در بحث فروش که انشالله جلسات بعدی در رابطه با همه این موارد صحبت خواهیم کرد و عزیزان یاد خواهند گرفت. امیدوارم این فایل هم براتون مفید واقع شده باشه. تا برنامه بعدی شما رو به خدا میسپارم. یا علی روز بر شما خوش.